شاه مپیچان سر و دستار مرو، هله ای ماه که نغزت رخ و رخسار مرو. در همه روی زمین چشم و دل باز کراست؟ مکن آزار مکن، جانب اغیار مرو. هله سرنای تو هم، مست نواهای تو هم، مشکن چنگ طرب را، مست کوتار مرو. هله مخمور چناری بر مخمور دیگر، پهلوی خم بنشین از بر خمار مرو. هله جان بخش بیا، ای صدقات تو حیات، به هزین خیر نباشد به جز انکار مرو. هله دیدار مهل، بر مگزین فکر و خیال، از عیان سر مکشان، جانب آثار مرو. هله موسی یه زمان، گرد برار از دریا، دل فرعون مجو، جانب انکار مرو. هله ای شاهد جان، خواجه جانهای جهان، شیوه کن لب بگزو، غبغبه افشار مرو. همه رندان و حریفان و بتان جمع شدند، وقت کار است بیا، کار کن از کار مرو. هله باقی غزل را ز شهنشاه بجو، همگی گوش شو اکنون، سوی گفتار مرو. با سلام و احوالپرسی، قسمتی از غزل شماره 2220 رو از دیوان شمس مولانا براتون خوندم. پس از گشت و گذاری در معنای این غزل، امروز به تفسیر یک حکایت کوتاه از مثنوی مولانا می‌پردازیم. همین که مولانا میگه هله، این یک رفتار شادی بخشه، یک گفتار شادی بخشه و بیانگر اینه که ما انسان‌ها در واقع مشیت الهی است که شاد باشیم، پر از عشق باشیم، پر از جان باشیم، پر از زندگی باشیم، برای اینکه زندگی در تمام ذرات ما، وجود ما میتپه و میخواد ما اونها رو حس کنیم و زندگی کنیم. هله ای شاه مپیچان سر و دستار مرو، هله ای ماه که نغزت رخ و رخسار مرو. پس ما با شاهی در تماس هستیم که هر لحظه میخواد ما زندگی بکنیم و زندگی را در وجود ما میدمه و رخ و رخسارش نغزه. آیا شاه توجهشو از ما بر میداره، رخشو از ما بر میگردونه، یا سرشو میپیچونه و میره؟ البته که نه، این ما هستیم که در واقع از شادی این لحظه رو بر میگردونیم. امروز راجع به این که چجوری میتونیم به زندگی که در بدن ما وجود داره و دائما در حال تپشه و این لحظه در حال بیانه دست پیدا کنیم صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت که این بدن ما پر از زندگی است. ما نباید از اون دور بشیم، نباید با نظر تحقیر به بدن جسمیمون نگاه کنیم. این پوسته بیرونی که در واقع مریض میشه و پیر میشه از بین میره، پوششی است برای یک فضای انرژی که ما اونو میگیم بدن درونی. بنابراین بدن درونی فضای انرژی به رقص درآورنده این جسم ماست و همچنین فکرهای ماست. این همون حوزه حضوره، شکل فرم نداره، خلأ هست. همونطور که فیزیکدانان به ما میگن تقریبا 100% بدن ما خالی هست. این صحبت ها رو قبلا کردیم. بنابراین در زیر این پوسته ظاهرا زمخت و مریض شونده و پیر شونده یک بدن درونی داریم که یک فضای انرژی است و این فضای انرژی به وسیله هستی دائما در حال زندگی است، زنده هست، فعال و ما از اون دور شده ایم. و راهش اینه که وارد بدنمون بشیم، توجهمون رو برگردونیم به درون بدنمون و این زندگی رو حس بکنیم. پس مولانا میگه در تمام روی زمین چی چشم دلش بازه اگر تو کمک نکنی. اگر ما این زنده بودن زندگی رو الان حس نکنیم و از این بدن درونی که عمقش بی نهایته و حد و حدودی نداره در به اصطلاح فرو رفتن و به اعماق اون رسیدن، از طریق اون میتونیم به هستی وصل بشیم، به زندگی خام بیان نشده وصل بشیم و اون انرژی که تمام این کائنات رو به وجود آورده وصل بشیم. و در واقع یه طرف اون بدن درونی همین پوسته بیرونیه و طرف دیگرش سرچشمه است. امروز میخوایم ببینیم که ما میتونیم توجه کنیم به این فضای انرژی زنده که این لحظه میخواد ما رو شاد و آرام نگه داره، ولی ما از اون هر لحظه دور میشیم. قصه مثنوی هم راجع به همین مطلبه. پس میگه که من چنگ تو هستم، من سرنای تو هستم و مست نواهای تو هستم. تو بیا این چنگ رو مشکن و تارش هم پاره نکن. بعد به کسی که تو قصه غرقه و از این زندگی دور شده میگه که حل مخمور چه نالی بر مخمور دیگر. چرا میری ناله میکنی پیش کسی که مثل تو مشغول قصه و فکر و خیاله؟ پهلوی خم بنشین، از بر خمار مرو. پهلوی خم هستی تو، پهلوی زندگی هستی، زندگی در درونته و خمار می فروش دائما این می رو به تو میده، میرسونه و این فضا دائما به وسیله هستی یا دوست داریم بگیم خدا دائما زنده است و زندگی در اون تپیده میشه. ما احتیاج به بیرون نداریم و کسی که اینطوری زندگی میکنه و می ناله و مشغول ناله های من ذهنی است میگه چرا به کسی که یا در پیش کسی می نالی که اون خودش گرفتاره و مشغول یک من ذهنی دیگه هست. و میگه که ای جان بخش بیا. جان بخش چیه؟ همون فضای درونی که وصل به هستی زنده هست. حل جان بخش بیا ای صدقات تو حیات، یعنی بخشش های تو و صدقه های تو زندگی، تو زندگی میبخشی. پس زندگی بخش در درون ما همیشه آماده است و بهتر از این دیگه کار میگه نمیشه. به از این خیر نباشد بجز این کار مرو. بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که ما این زندگی زنده رو در درونمون زندگی بکنیم و مشغول به خیالات واهی نشیم. حل دیدار محل بر مگذین فکر خیال. دیدار یعنی همون تماس با اون منبع انرژی و تبدیل به اون شدن و عشق به این دنیا آوردن، عشق رو پخش کردن و اجازه دادن به اینکه عشق شما رو زنده بکنه و در تماس بودن با اون فیلد انرژی درون که در حال زندگی است الان، یعنی زنده بودن زندگی این لحظه در درون ما. پس میگه این دیدار رو وامگذار، رها نکن و به جای اون فکر و خیال رو انتخاب نکن، با فکرها و خیالات هم هویت نشو. از عیان سر مکشان. عیان همون زندگی هست، همون فضای انرژی هست که حقیقی هست. جانب آثار مرو و جانب دنبال اون چیزی که خودت خلق میکنی، فکر و خیالاتی که خودت به وجود میاری، با اونا هم هویت نشد. جانب هر اثری که از این فضا متولد میشه نرو، در همون فضا باش، با همون فضا زندگی کن. فقط اون آثار تو ملاحظه کن، مشاهده کن، با اونها عجین نشو. بعد میگه تو موسی زمان هستی. هر کدوم از ماها موسی زمان هستیم. همونطور که میدونید موسی با لشکرش از وسط دریا گذشت و از دریا گرد برآورد و این قصه رو گرفته. معنیش اینه که موسی اومد فرمشو و صورتهاشو از دریا که رمز زندگیه بیرون میکشید، یعنی خشکیشو از تری، از زندگی، از دریا میگرفت. و حل موسی زمان، گرد برار از دریا، دل فرعون مجو، جانب انکار مرو. پس میگه تو هم موسی زمان هستی، تو بذار خشکیت، فرمت، صورتت از اون فضا خلق بشه و در اون فضا باقی بمون، به اون زنده بشو و دل فرعون رو جستجو نکن. یعنی نرو به اصطلاح من بسازی، من ذهنی بسازی، با فکر و خیالات هم هویت بشی و بشی اونها. و اون انکار زندگی هست و زندگی نکردن، زندگی نکردن و برخوردار نبودن از زنده بودن زندگی لحظه در واقع انکار زندگی است. و به شاهد جان میگه. پس یه شاهد جان، یه زیبایی، یه زندگی بخشی در ما الان زنده است. به اون میگه تو از ما دور نشو و اگر میخوایی با ایما و اشاره به ما بفهمون که ما چیکار باید بکنیم و لبت اگه ما کار ناشایستی میکنیم، لب بگز و ایما و اشاره بکنو و تو ولی نرو. و میخواد بگه که وقت کار همه رندان و حریفان و بتان جمع شدند، وقت کار است، بیا کار کن از کار مرو. پس میگه که همه جمعند برای اینکه انسان زندگی بکنه، همه چیز آماده زنده شدن به این لحظه است. و میگه الان موقع کاره. چه موقع کاره؟ همین لحظه موقع کار ماست. کار ما زنده شدن به زندگی است. و وقت کار است، بیا کار کن از کار مرو. حل باقی غزل را ز شهنشاه بجوی، همگی گوش شو اکنون سوی گفتار مرو. پس ما میتونیم باقی این غزل رو و این خرد رو از شاهنشاه که در درون ماست و ما بهش دسترسی داریم از اون بگیریم، از اون جستجو کنیم، از اون سوال کنیم. شما و من میتونیم بریم در درونمون این خرد رو از درونمون بپرسیم و اجازه بدیم از درونمون به جوش بیاد بالا. حل باقی غزل را ز شهنشاه بجوی، همگی گوش و اکنون. ما چه میتونیم همگی گوش بشیم؟ وقتی که این من ذهنی کنترل ما رو به عهده نگیره، وقتی زنده به زندگی بشیم و زندگی رو انکار نکنیم، و وقتی که یک هوش به روشنایی رسیده یا تصفیه شده یا هوش خالص بشیم، وقتی ما بتونیم هویت خودمونو، هوشیاری این لحظه رو که در فکرهامون سرمایه گذاری میکنیم بیرون بکشیم، این هوش خالصه، این هوش فرم نداره، این هوش زنده است و در واقع اسمش هوشیاری این لحظه است، دیگه فرم فکری نیستیم. بنابراین با گوش فرم فکری، با گوش باورهامون نمیشنویم، در واقع گوش نداریم ولی تماما گوش هستیم، تماما حضور هستیم. وقتی ما به حضور تبدیل میشیم، در دیگران هم حضور رو میبینیم. دیگه گوش، این گوش رو که از طریق یک الگوی ذهنی گوش میده و فقط اونها رو میشنوه و هرچی که میخواد میشنوه و هرچی که موافق میلش نیست، مطابق منش نیست، مطابق الگوهاش نیست، نمیشنوه، این گوش رو میاندازیم دور دیگه. بلکه ما یه فضای حضور میشیم، شما یه فضای حضور میشین، در این فضا دیگه معلم و شاگرد وجود نداره، حضور حرف میزنه، حضور دریافت میکنه و درس هم حضوره. بنابراین کسی معلم کسی نیست. وقتی شما در درونتون این چیزها رو پیدا میکنید و اونها رو زندگی میکنید و این خرد رو اظهار میکنید، دیگه از کسی یاد نمیگیرین و معلم و شاگرد و درس میشه یه چیزی، همین حضور. همگی گوش و اکنون، سوی گفتار نرو. سوی گفتار نرو یعنی تو همش تو ذهنت اجازه دادی که این ذهن دائما حرف بزنه و یه گفتاری اونجا باشه و با این گفتار تو هم هویت میشی، هم جنس میشی، گفتارت میشی. اگر دقت کنین دائما یه نفر در سر ما داره حرف میزنه، این گفتگو کننده، این فکر کننده، چه این گفتار رو ما بلند بگیم که حرف زدن باشه، چه آرام باشیم حرف نزنیم ولی بذاریم اون برای خودش حرف بزنه، هر دو یکیه، هر دو گفتاره، هر دو فکره. اگر شما اونا رو جدی بگیرین و با اونا هم هویت بشین، دیگه نمیتونین همگی گوش بشین و از شاهنشاه هم نمیتونین باقی غزل رو بگیرین. پس بنابراین باید لطیف بشیم، باید اجازه بدیم اون حضور و اون هوش این لحظه و یا هوشیاری بیرون کشیده شده از این فرمای فکری گوش کنه، که اون در این صورت دیگه چون ما همش شدیم اون و اون لطافت، اون داره گوش میکنه. پس از این مقدمه میپردازیم به قصه مثنوی. قصه مثنوی مربوط هست به گاو آبی. گاو آبی، مولانا میگه از بحر گوهری میاره و روی چمنزار میذاره و در روشنایی اون میچره و تا زمانی که این روشناییش میتابه چیزهایی میخوره که همش لطافته و در نتیجه لطافت پس میده. وقتی که از این گوهر دور میشه، یه بلایی سر گوهر میاد و خودش میاد که مولانا در این قصه میخواد توضیح بده. گاو آبی گوهر از بحر آورد، بنهدن در مرج و گردش میچرد. گاو آبی یعنی گاو منصوب به آب، آب رمز زندگی است، پس منظورش همین ما هستیم، ما انسان ها، ما رو تشبیه میکنه به گاو آبی. گاو آبی چون منصوب به زندگی است، همش زندگی است، همش حاصل زندگی است، فرمش هم زندگی است، زندگی در این فرم میتپه، در بدن ما میتپه. زندگی رو ما میگیریم، تو فکرهامون سرمایه گذاری میکنیم، بس در فکرهامون هم زندگی هست، منتها چون خلاق فکر نمی کنیم، چون آگاه نیستیم از اون زندگی، فکرهامون تبدیل به مفرق میشه یا تبدیل به این میشه که تکراری باشه یا مربوط به گذشته باشه یا باید آینده باشه، موهومی باشه، خرد توش نباشه. پس اولش گاو آبی، یعنی انسان وقتی به این جهان میاد با یه گوهری میاد، با یه هوشیاری میاد که هوشیاری زنده این لحظه است. گاو آبی گوهر از بحر آورد. پس این گوهر را گاو آبی که گفتیم سمبل انسانه، زنده هست. حالا ببینیم سر این گاو چی میاد، چه بلایی میاد در این جهان. قصه داره میگه گاو آبی گوهر از بحر آورد. پس این گوهر را ما از دریا میاریم. دریا رمز زندگی است. ما گوهرمون رو، این آگاهی رو، این هوشیاری این لحظه رو با خودمون از اون جهان میاریم. هر لحظه هم این در وجود ما تپیده میشه. اینطوری نیست که اولش دادن به ما و دیگه الان نیست. هر لحظه برای ما آماده است اگر آگاه از این نیرو بشیم. گاو آبی گوهر از بحر آورد، بنهدن در مرج و گردش میچرد. مرج یعنی چمنزار، سبززار. میذاره روی چمنزار این گاو آبی گوهر رو و خب معلوم نورانیه و روشن میکنه این چمنزار رو. گرد این شروع میکنه به چریدن. پس ما هم هوشیاری این لحظه رو با خودمون میاریم. قراره که این جهان رو برای ما روشن کنه و ما خرد ورزی کنیم و از نعمتهایی که در جهان وجود داره، در این جهان وجود داره، برخوردار بشیم. قرار هست با بکار بردن این هوشیاری زندگی بکنیم، زنده باشیم، عشق ورزیم، خرد ورزی بکنیم، خلاق باشیم، آفریدگار باشیم، آبادان کنیم. قرار این کارا رو بکنیم. برای اینکه گرد این گوهر قرار بچریم. در شعاع نور گوهر گاو آب میچرد از سنبل و سوسن شتاب. بنابراین در نور این گوهری که از دریا آورده و گذاشته روی چمنزار و میتابه تا اونجا که اون روشن میکنه، گاو آب یعنی همون زندگی به فرم در آمده، از سنبل و سوسن با شتاب با عجله شروع میکنه به چریدن. اجازه بدین چند دقیقه آگهی ببینیم، من مجدداً خدمتتون برگردم. در ضمن امروز به علت دیر شروع شدن تا ساعت 11 و ربع در خدمتتون خواهیم بود.
گنج حضور. سی دی و دیویدیوهای گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در شعاع نور گوهر گاو آب میچرد از سنبل و سوسن شتاب. پس وقتی شعاع نور درون رو ما میبینیم و ازش آگاه هستیم و در این نور قرار گرفتیم، میتونیم سنبل و سوسن رو ببینیم و میتونیم از زیبایی ها برخوردار بشیم، میتونیم زیبایی بخوریم، میتونیم غذامون عشق باشه، کارمون آبادانی باشه و آرامش باشه، سلامتی باشه. چون در شعاع اون نور هستیم، در روشنایی نور درون هستیم، هوشیاری این لحظه در ما کار میکنه، میتونیم اینها رو ببینیم. بنابراین ما گذشته پرست نیستیم، آینده پرست نیستیم، چینه های گذشته رو نمی خوریم. پس از سنبل و سوسن گاو آبی می خوره اولش. زان فکنده گاو آبی انبر است، که غذاش نرگس و نیلوفر است. میگه اون گاو آبی به این علت فکندهش، یعنی اون چیزی که ازش دفع میشه، خوشبوست. چون اون گاو آبی فکندهش یا اون چیزی که ازش دفع میشه خوشبوه. گاو آبی رو شکار میکنن گاهی اوقات از شکمش و دل رودهش 20-25 کیلو از این مواد خوشبو در میارن که در عطر سازی به کار میره. میگه به این علت این فکندهش خوشبوه، یعنی اون چیزی که ازش صادر میشه خوشبوه، که غذاش همش نرگس و نیلوفره. ما هم اگر در روشنایی اون نور باشیم، غذامون نرگس و نیلوفر و سوسن و سنبله، یعنی زیبایی هاست. بنابراین هرچی از ما صادر میشه، هرچی ما خلق میکنیم، اون خوشبو خواهد بود. و الان خودش توضیح میده اینها رو، میگه هر که باشد قوت او نور جلال، چون نزاید از لبش سحر حلال. میگه هر کسی غذاش نور خدا باشه، جلال یعنی خدا، چطوری میشه که، مگه میشه که از لبانش سحر حلال، که معنیش همین خرده، همین آگاهی خداییه، همین آگاهی توجه به زیبایی هاست، زنده بودن زندگیه و خرد ناشی از اونه، چگونه ممکنه که به اصطلاح از لبانش یا از زبانش غیر از این چیزها بیرون بیاد؟ پس بنابراین اگر ما غذامون نور خدا باشه، یعنی اون هوشیاری باشه، اون نور درون باشه که از درون میاد و به اون وصل باشیم و زنده به اون باشیم و بیان اون باشیم، از لبامون سحر حلال بیرون خواهد اومد. سحر حلال در مقابل این جادو و جنبل که در واقع ناشی از پیچیدگی های ذهن و فضولات ذهن، که ظاهرا مولانا میگه حرام. و سحر حلال یعنی همین خردی که از تو تراوش میکنه در این لحظه به علت بیداری به اون نور، همین زنده بودن زندگی در شما که سبب خرد ورزی شماست. هر که چون زنبور وحی استش نفل، چون نباشد خانه او پر اصل. میگه هر کسی، پس میبینیم راجع به انسان صحبت میکنیم، درست است که راجع به گاو آبی و زنبور و این چیزا صحبت میکنه، ولی میخواد به ما نشون بده که به کوچیکی و بزرگی نیست، به میزان مال دنیا نیست، به مقام دنیا نیست شاد بودن. شاد بودن از درون برمیخیزه میاد و به چیزهای بیرونی ربطی نداره. میگه که هر کسی مثل زنبور به اصطلاح چیز بخشیده شده به او وحی الهی باشه، یعنی عطایای ما از خدا به صورت وحی بیاد، به صورت جوشش زندگی بیاد، جوشش آرامش بیاد که شادیه و شادی آرامش در حال جوشانه، و از اون سکون درون بیاد، غذای ما مثل زنبور. میگه چجوری میشه که خانهش پر از عسل نباشه، پر از شیری نباشه؟ اگر شما از درون تغذیه بکنید، از اون نور تغذیه بکنید، ولو اینکه کوچیک باشید مثل زنبور، خانه شما پر از عسل خواهد. عسل سمبل شادی و آرامش و عشق، شیرینی زندگی است که هر لحظه ما میتونیم حس کنیم، در صورتی که در شعای اون نور باشیم. پس بنابراین میگه به کوچیکی انسان ها نیست، به اهمیت بیرونی انسان ها نیست شاد بودن. اینطوری نیست که ما همونطور که زنبور میتونه عسل، زنبور کوچولو میتونه عسل بسازه، و این عسل رو به چه صورت میسازه؟ از این گل پا میشه، روی گل دیگه میشینه، روی گل دیگه میشینه، روی گل دیگه میشینه و شیره گلها رو میمکه و از اون عسل درست میکنه. شما هم میتونید از روی این زیبایی پرواز کنید، روی زیبایی دیگه بشینید، ولو اینکه کوچیک هستید، یعنی مقام دنیایی ندارید، حالا یا مال دنیای زیادی ندارید، خیلی قدرتمند نیستید، حتی از نظر جسه ممکنه ضعیف باشید، شادی به این چیزها ربطی نداره. مثلا زنبور و عسل میتونه عسل بسازه، ولی کرگدن با اون جسهش نمیتونه عسل بسازه. و اینو مولانا مثال میاره که ما توجه کنیم که به هر وضعیتی که باشیم ما میتونیم شادی رو از درونمون بگیریم، ربطی به بزرگی ما در بیرون نداره، به گندگی ما نداره. میچرد در نور گوهر آن بقر، ناگهان گردد ز گوهر دورتر. پس بنابراین میگه این گاو در نور گوهر میچره، در روی چمنزار گذاشته نورش هم میتابه، یک دفعه از این گوهر دور میشه. مثل ما که اومدیم به این جهان و شروع کردیم به برخورداری از این جهان، یه دفعه از گوهر درونمون دور شدیم. تاجری بر دور نهد لجم سیاه، تا شود تاریک مرج و سبزگاه. یه تاجری میاد جل سیاه رو میذاره روی این گوهری که ما گذاشتیم روی چمنزار، گوهر درون ما، و یه دفعه چمنزار و سبزگاه یا سبززار تاریک میشه. پس گریزد مرد تاجر بر درخت، گاه جویان مرد را با شاخ سخت. این تاجری که میدونه گوهر چیه، گل سیاه رو میذاره روی گوهر و گوهر خاموش میشه، دیگه گاو نمیبینه، چون گاو که دور شده از این گوهر متوجه میشه که نور تاریک شد، چمنزار تاریک شد. پس این تاجر میره بالای درخت میشینه و این گاوه شروع میکنه به جستجوی مرده که گلو گذاشته روی این چرا، و با چی؟ با شاخ سخت. 20 باران گاو تازد گرد مرج، تا کند آن خصم را در شاخ درج. پس 20 بار دور این چمنزار رو میگرده این گاو تا به وسیله این شاخهاش این مرد رو سوراخ سوراخ بکنه. درست حالت ما از زمانی که این هوشیاری رو ما از دست دادیم، هوشیاری رو چجوری از دست دادیم؟ ما این هوشیاری، این لحظه رو سرمایه گذاری میکنیم در فکرهامون جدی میگیریم، با اونا عجین میشیم، هم هویت میشیم، میشیم اونها، و بنابراین اون فکرهای ما همون گلیست روی چراغ درونمون گذاشته میشه. و وقتی که این نور رو گم میکنیم، ما در واقع با همون من ذهنیمون که شاخهای تیز داره دور این چمن، دور این جهان 20 بار میچرخیم. 20 علامت زیادیه، تا ببینیم که کی رو میتونیم شاخ بزنیم، کی رو میتونیم سوراخ سوراخ بکنیم، به کی میتونیم زهرمونو به وسیله زبانمون یا به وسیله رفتارمون بریزیم، ولی نمیدونیم به کی. به هر چی که پیش بیاد، ما نمیدونیم کی گذاشته این گل روی چراغمون و این زندگی ما رو قطع کرده، غافل از اینکه خودمون باعث این کار شدیم، خودمون باعث شدیم که نور درونمون قطع بشه. 20 بار مولانا میتونست بگه 1000 بار، ولی چون 1000 خیلی زیاده، ما همون 20 بار کافیه، برای اینکه انقدر یه انرژی نداریم که ما به هر حال در 15-20 سالگی که فرض کنیم این گل رو میذارن روی چراغ ما، و اینا ما به اصرار پدر مادرها که حتما باورهای ما رو قبول بکنید و این با این باورها هم هویت بشین، نور درونتون رو به وسیله این گلی که ما به شما میدیم، اینا خیلی با ارزشه، بپوشونید. بچه های ما در حتی در 10 سالگی 8 سالگی این نور رو گم میکنن و با شاخشون میخوان همه رو از پا در بیارن، نمیدونن چی این کارو کرده و هر چی جلوشون بیاد میزنن داغون میکنن. حالا شما از خودتون بپرسین شما یکی از اینا هستین یا نه، و شما در جهان میگردین که به اشخاص دیگه آسیب برسونید، به علت اینکه نوری که در درون شما الان میتابه با این گل پوشیده شده و گل را هم همین الان شما درست میکنید، روش میذارید. به چه صورت؟ با هم هویت شدن با باورهاتون. ما یک دفعه میتونیم بیدار بشیم و دست از این کار برداریم. و پس 20 بار یعنی تا زمانی که بیدار بشیم یا بیدار نشیم و این گرد چمن برگشتن ما رو از پا در بیاره و اذیت کردن مردم و خودمون ما رو از پا در بیاره، مریض کنه و از بین ببره، تا اون موقع ما اگر از اون چرا غافل بشیم، گرد این جهان، گرد این چمنزار داریم با صورت میدویم و با شاخهامون همه رو سوراخ سوراخ کنیم. چون از اون نومید گردد گاونر، آید آنجا که نهاده بود گوهر. میگه وقتی نمیتونه تاجر رو پیدا کنه، سوراخ سوراخ بکنه، و واضحه که تاجر کیه؟ تاجر همون هستیه. تاجر گذاشته برای اینکه ما قدرش رو ندونستیم. ما اون زندگی رو این لحظه خدا به ما میده، ما زندگی نمیکنیم، تبدیل به مفرق میکنیم. میگه حقته، خب خودت میکنی، خودت بکش. هر چی رو ما ازش قدردانی نکنیم، خدا از ما میگیره، یا هستی از ما میگیره، یا طبیعت، هر چی، این نظام هستی، هر این اصطلاح انگلیسی که میگه use it or lose it، واقعا ازش استفاده کن یا گم کن، واقعا درست در می، هر چیزی را که ما ازش استفاده نکنیم در جهان بیرون هم مستاق داره، ما اینو از دست خواهیم داد. حتی بدن قوی انسان 20 ساله اگه قدرش رو ندونه، قدر سلامتیش رو ندونه، میبینین که در 30 سالگی 35 سالگی شروع کرده به از دست دادن این سلامتی، ولی وقتی ورزش میکنه، غذای خوب میخوره و سنبول و نیلوفر میخوره و از این زندگی برخوردار میشه و از هوش هستی این لحظه برخوردار میشه، روز به روز بالنده تر میشه. پس میگه وقتی این گاو آبی از یافتن تاجر که سوراخ سوراخ بکنه ناامید میشه، میاد برمیگرده به اونجا که گوهر رو گذاشته بود و لجن بیند فوق در شاهوار، پس زتین بگریزد و ابلیسوار. برمیگرده به اونجا که اینو گذاشته بود روی چمن، میبینه که گل روشو گرفته. لجن یعنی گل. گل رو میبینه که روی این در شاهواره. این دانش، این به اصطلاح آگاهیه. میبینی گل روشو گرفته، همطور که این بدن ما، بدن درونی ما رو روشو گرفته. فقط ما این بدن بیرونی رو ببینیم، گل رو میبینیم، و اگر ازش فرار بکنیم به بیرون و حواسمون از این بدن برداریم، ما یه مجسمه میبینیم، در حالتی که توی این همین مجسمه فیزیکی یک فرشته‌ای در حال رقصه. شما باید یا ما باید چشمونو پاک کنیم، دوباره نگاه کنیم که اون فرشته رو ببینیم، فرشته به رقص در آورنده این جسم مادی که پر از زندگیه. پس میگه اون گاوه میاد، میبینه که روی گوهر رو گل پوشونده و مانند شیطان از این گل میگریزه. پس از اینجا مولانا معنی شیطان هم تا حدودی به ما میگه که وقتی که ما از این گل میگریزیم، از این بدن میگریزیم و بیتوجهی میکنیم و غافل هستیم که زندگی زنده الان در توی میتپه و ما با نزول از به اصطلاح ذهنمون میتونیم وارد بدنمون بشیم و این زندگی زنده رو الان حس بکنیم، ما وقتی از بدن میگریزیم و اینو به صورت یک جسم جامد و مجسمه میبینیم، این خودش حالت شیطانی داره. و وقتی به جایی که میگریزیم و اون چیزی رو که ما به رقص در میاریم که یک من موهومی است، مولانا میگه که این شیطان شاید همینه. پس میگه کام بلیس از متن تین کور و کر است، گاو کی داند که در گل گوهر است. میگه آن شیطان از درون گل آگاهی نداره، گاو کی میتونه بدونه که درون گل گوهر وجود داره. یعنی همینطور که ما میاییم به بدنمون نگاه میکنیم و چیزی سر در نمیاریم و از این میگریزیم، بی‌توجهی میکنیم، حتی در طول تاریخ انسانها بدنشون رو مورد شکنجه قرار دادند، آزار و اذیت قرار دادند، فکر کردن که اگر اینو تحقیق کنند میتونن به هستی برسن، به خدا برسن، به زندگی برسن. و کسایی که لباسهای خشم میپوشیدند در تاریخ ما برای اینکه بدنشون رو اذیت کنند. یا بعضی از ماها فکر میکنیم که اگر بی‌توجهی بکنیم به بدن و این بدن مریض بشه، این یک ارزش، این نعمته. این نعمت نیست. بی‌توجهی به بدن و به وجود آوردن مرض و درد در این بدن به هیچ وجه ارزش نیست، بلکه شیطانیه. مولانا میگه و واقعا هم همینطوره. ما میتونیم از ذهنمون که در واقع از به گل نگاه کرده ایم و به ذهنمون گریخته ایم و از در ذهنمون یه من درست کرده ایم، ما میتونیم از این ذهن و از یه نقطه شدن در سرمون نزول کنیم و بدنمون رو اشغال کنیم و بدنمون رو زندگی کنیم. اصلا حس زندگی در بدن فیزیکی با حضور یه چیزه، دو چیز نیست. به محض اینکه شما به حضور برسین، زنده بودن زندگی رو در بدن جسمی میتونین حس کنین. اگر وقتی من به شما میگم از سرتون فرود بیایید و بدنتون و زندگی در حال بیان رو در دستتون، در نوک انگشتاتون حس کنید، در نوک انگشتای دستتون حس کنید، که همین الان میتونید این کار رو بکنید، زندگی رو در این دست راستتون و نوکش حس کنید، چپتون هم حس کنید، حالا اینا رو به هم وصل کنید، اگر تونسته باشید این کار رو بکنید، میبینید که بدنتون به زندگی میاد، یک آرامش خاصی به شما الان دست میده برای اینکه زندگی رو در بدنتون حس میکنید. اگر نتونستید این کار رو بکنید، علتش این است که به محض اینکه میخواین این زندگی رو حس بکنید، در یعنی بدن درونیتون رو حس کنید، این فضای زنده رو حس کنید و نمیتونید نزول بکنید، برای اینکه به محض اینکه میخواین این کار رو بکنید، یک هیجانی جلوشو میگیره، هیجان مثل خشم، ترس، برای اینکه شما اگر نمیتونید این کار رو بکنید از اون آگاه نیستید. هیجانتون جلوی، برای اینکه ما الان در سر هستیم، میخوایم نزول کنیم، اولین برخوردمون با این فکرها و هیجانات. وقتی هیجان داشته باشیم، هیجان جلوی نزول ما رو میگیره. اگر شما تماما ترس هستین، تماما خشم هستین، کینه هستین، رنجش هستین، به محض اینکه بخواید نزول کنید، برخورد میکنیم به یکی از این هیجانات. یا باید اینو نگاه کنید و حس کنید و ببخشید و بسوزونید که جلوی شما رو نگیره. درست مثل کسی است که جلوی در وایساده، باید بهش توجه کنید، بهش نگاه کنید و تسلیم بشید و اعتراف کنید که من این هیجان رو دارم مثل خشم و الان بهش دارم نگاه میکنم و حسش میکنم، که این بره کنار، حداقل یه لحظه این زندگی رو در بدنتون حس کنید، یه لحظه حس کنید و این بوش بیاد به مشامتون و مزهش بیاد به دهنتون. در اون موقع میدونین که این حضور یعنی چی، زنده شدن به زندگی یعنی چی. پس میگه این ابلیس یا این حالا این گاو که نور رو از دست داره تبدیل به ابلیس شده. اول زندگی توش میتپید، از زندگی آگاه بود و نور میانداخت، نورش رو میدید، سنبل و سوسن میدید و اونا رو میخورد. الان دیگه روش پوشیده شده و دنبال تاجر هست که به اصطلاح سوراخ سوراخ کنه و از این گل هم، از این بدن هم دور میفته، برای اینکه چیزی درش نمیبینه. برای همین میگه گاو کی داند که در گل گوهر است. دیگه گاو از کجا میدونه؟ دیگه تبدیل به من ذهنی شده، فقط فکرهای خودش رو میبینه. ما وقتی ما فقط فکر خودمون رو میبینیم و با باورهای جامدمون هم هویت شدیم و تبدیل به اون جسما شدیم، از کجا بدونیم که داخل اینا گوهر وجود داره، روشنایی وجود داره؟ و حالا این گاوه وقتی نور رو از دست داده، شروع کرده به این که کیو میتونم من سوراخ بکنم. حواسش به این نیست که از زیر گل این نور رو جستجو کنه. ما هم در زندگی یه اتفاق میفته، فوراً با شاخ میخواییم اون کسی که اون اتفاق رو در بیرون به وجود آورده سوراخ سوراخ کنیم. مثلا فرض کن مار کسی رو بگزه و به جای اینکه با طناب ببنده این زهر رو از سیستمش خارج کنه، دنبال مار بدوه که مار رو بکشه و در حین اینکه مار رو میکشه این زهر بره به تمام اعضای بدنش. الان دیگه فقط دستش بوده، الان به قلبش زده، به کلیه‌اش زده، یه سری آثار فرعی به وجود آورده. حالا باید دیگه به قلبش برسیم. قبلا فقط دستش بوده، خیلی راحت میشد این مسئله رو حل کرد. ما هم در زندگی یه دفعه چیزی به وجود میاد، چون نور حضور وجود نداره، یه دفعه این مسئله کوچیک رو میذاریم سرایت کنه به تمام شؤونات زندگیمون، تمام قسمت‌های سیستم زندگی ما، رابطه‌مون با همسرمون، با بچه‌هامون، با پدر مادرمون، با دوستامون، که همه رو این خراب بکنه. فقط یه چیز کوچولو مثل این گاوه که نمی‌بینه نور رو، می‌خواد سوراخ سوراخ کنه. ما می‌خوایم ببینیم که اینو کی به وجود آورده، در حالتی که می‌تونیم زیر اونو ببینیم، می‌تونیم از زیر اون اتفاق که الان باش هم هویت شدیم نور رو پیدا کنیم، دوباره اون نور ما رو روشن کنه، ببینیم این زهر ما رو چه جوری می‌تونیم از سیستممون بکنیم، بندازیم دور، نبذاریم که این به تمام قسمت‌های زندگیمون سرایت کنه، ما رو خراب بکنه. بعد مولانا توضیح میده چی میخواد بگه. میگه اهبطوا افکن جان را در حضیض، از نمازش کرد محروم این محیض. میگه این فرمان اهبطوا که فرود بیایین، جان را در پایین تر نقطه افکند. و اهبطوا یعنی فرود بیایین عربیه. و این جور به اصطلاح حیض، یعنی عادت ماهیانه به اصطلاح خانم ها، انسان رو از نماز محروم کرد، از نمازش کرد محروم این محیز. اهبطوا افکن جان را در حضیض، از نمازش کرد محروم این محیز. مولانا یک تمثیل بسیار جالب و پرمعنایی به کار میبره در اینجا و در سطر بعدی هم اینو بیان میکنه، که البته این مقدار عربی داره، سطر بعد که من اونو نمیخونم، فقط معناش رو به شما میگم. میگه که وقتی ما هوش این لحظه رو از فرمهای ذهنی میکشیم بیرون و تبدیل به هوش خالص میکنیم، هوشیاری این لحظه خالص میکنیم، یا تبدیل به حضور میکنیم، در این حالت ما آگاه به اون بدن درونی و از طریق این بدن درونی آگاه به زندگی زنده هستی هستیم و در واقع رفته ایم درون بدنمون و به وسیله رفتن به درون بدنمون از بدن فراتر رفته ایم و با تمام هستی یکی شده ایم. اگر در این حالت که یک عبادت دائمی، این تبدیل به حضور شدن یک نماز دائمی، یک عبادت دائمی، عبادت یعنی زندگی کردن زندگی این لحظه به طور پر. و میگه که اگر شما الان این آگاهی رو، این بیان زندگی رو تبدیل به حرسش بکنید، تبدیل به هوا بکنید، چجوری میکنید؟ میگه که ای دوستان، این خواب و این گفتگو کننده و این گفتار همون خواب ماست، همون فکر کننده یا گفتگو کننده ذهنی ما که از طریق اون، از طریق یعنی این گفتگوی ذهنی، ما به جای زنده بودن زندگی این لحظه، رستگاری رو، خوشبختی رو در آینده و در چیزهای خارجی جستجو میکنیم که این اسمش هرس هواست. هوا یا هرس یعنی جستجوی ذهنی، یعنی وسیله فکرامون که همیشه در حال گفتگوه در ذهنمون و رفتن از زنده بودن زندگی این لحظه به چیزهای بیرونی و خوشبختی رو، زندگی رو در اونها دیدن در آینده و با اونها عجین شدن، این هرس. هرس تعریف علمی داره، هرس تعریف حالا اخلاقی و هوا و هرچی هست اونو بذاریم کنار، یعنی ما زنده بودن و شادی هستی رو در این لحظه رها میکنیم، میریم تو ذهنمون به یه چیزی در آینده و در اونجا جستجو میکنیم زندگی رو و خوشبختی رو و خرد و هر چیز دیگه رو. این هرسه. هرس یعنی حالا این حالت حضور که یه هوشیاری خالص بود، اون خلطه، اون فرمه یا واردیم بشه، این میگه درست مثل عادت ماهانه انسانه، نه دیگه به نه مثل زنان رو بذار کنار، این درست مثل خونیست که در بدن انسان ظاهر میشه و اگر وجود داشته باشه نمازش نمیشه. این هرسه باعث میشه که این زندگی نشه، این عبادت نشه، و عبادت یعنی زندگی رو به طور پر زندگی کردن و با خدا و هستی یکی شدن در این لحظه و بعد در همون حالت باقی ماندن و در به عبادت دائمی مشغول شدن. از بعدش میگه، حالا عربی هم هست میخونم به هر حال، ای رفیقان زم مقیل و زان مقال، اتقو ان الهوا حیزل رجال. یعنی ای رفیقان از این خواب و از این گفتگو بپرهیزید. بپرهیزید یعنی جدا بشید از این فرمی که درست میکنی در آینده میری توش، خودتو جدا کن، بکش بیرون، پرهیز کن، برای اینکه هرس یا هوا حیز انسان یا چه مرد چه زن، البته اینجا میگه حیز مردان ولی به هر حال منظورش انسان به طور کلی هست. اهبطو افکن جان را در بدن، تا به گل پنهان بود در عدن. میگه این که ما به هرس تبدیل میشیم، این به هرس تبدیل شدن و به این گفتگوی ذهنی مشغول شدن و در خواب فکر و ماده فرو رفتن، این همون فرود آمدن از بهشت بود، از زندگی بود، به چی؟ به زندگی نکردن و زنده نبودن به زندگی. تا این در عدن یا مروارید مرغوب زیر گل پنهان بمونه، پس این روشنایی هستی یا روشنایی این لحظه زیر گل فکرهای ما پنهانه. اگر ما هوشیاری رو از گلها بکشیم بیرون، این مرواریده درخشان میشه، دوباره ما از نورش میتونیم استفاده کنیم. این امکان همیشه وجود داره. همونطور که میدونید اهبطو یا به هر حال هرچی که اسمشو میذارین مربوط به داستان آدم و حواست. آدم و حوا یا آدم قرار بوده که فکر کنه و با فکرهاش هم هویت نشه، برای اینکه آدم یه دانش بود، بیان دانش بود و حکم این بود یا به هر حال روال طبیعی یا روال تکامل این بوده که ما انسان‌ها به توانایی انتخاب برسیم، که تفاوت بین ما و حیوان نمیتونه انتخاب کنه و بنابراین با غریزه میتونه زندگی بکنه، ولی ما میتونیم انتخاب بکنیم. قرار بود ما خلاق باشیم به وسیله دانشی که در ما وجود داره و بیان میشه، بنابراین راه های مختلف رو بسنجیم با هم و یکیشو هر کدومو که دلمون میخواد انتخاب کنیم، و یا اگه انتخاب کردیم یکی رو نپسندیدیم دوباره عوض کنیم، چون هر لحظه این خلاقیت در ما وجود داره و این روشنایی دائما با ما بمونه و با این انتخابمون هم هویت نشیم، یعنی نخوریم. به عبارت دیگه میوه درخت زندگی رو نخوریم. میوه درخت زندگی یعنی اون چیزی که این دانش در ما به وجود میاره و از ما به صورت اثر ظاهر میشه، چه به صورت فکر، مخصوصا فکر یا هر رفتار دیگه، با اون ما هم هویت نشیم، هم جنس نشیم، یعنی اونا نخوریم. خدا گفته بود با آدم که از میوه این درخت، حالا یا گندمه یا حالا سیبه یا هر چیه شما اسمشو میذارین، از اون نخوره. ولی آدم خورده بود، یعنی خورد. ما انسان‌ها با فکرمون هم هویت شدیم، با نتیجه اون دانش که یه فکر بود هم هویت شدیم، شروع کردیم فکرامونو خوردن. بعد خدا اومد و گفت که دید که اینا از اون حالت خارج شدن، یعنی هم هویت شدن با فکر همراه بود با فرود آمدن از اون فضای زنده به داخل ذهن، من ذهنی، من درست کرده بودن آدم. گفت که چرا خوردیم؟ مگه نگفته بودم نخورین؟ گفتن که آدم گفت که حوا به من گفت بخورم و تقصیر اونه، یعنی جدایی رو یاد گرفته بود. تا اون موقع نمیدونست که این آدم اون حواست و ملامت رو یاد گرفته بود. بعد خدا دید که افتادن به جدایی و از بهشت، همون حالت، حالت نزول از بهشت و افتادن توی گل بود. این هوشیاری رفت زیر گل. بنابراین گفت که بعد از این بین شما و زندگی یه شمشیر چرخان خواهد بود. اگر بخواهیم باید از اون شمشیر چرخان آتشین بگذارید و شما به زندگی دیگه دسترسی ندارید، مگر به وسیله عشق. مگر به وسیله عشق. عشق یعنی در واقع دوباره کشیدن هوشیاری از اون فرمهای ذهنی یا از بدن و زنده شدن به همون چیزی که از دستمون رفته بود، از دست آدم رفته بود. پس آدم خودشو پوشانده در اون تصویر، هم اگه ببینید خودشو پوشونده. پوشوندن خود نشونگر اینه که آدم فهمیده بود که اون آدمه و حوا هم حواست و دوتا موجود جدا هستند و از اونجا یاد گرفته بود که یه چیزهایی رو باید ما داریم که از دیگران میتونیم بپوشونیم و وحدت از بین رفته بود. بنابراین علاوه بر این پوشوندن اورتین در اون تصویر، هم دو که دیدین آدم حوا رو در اون تصویر معروف، نشونگر اینه که ما بدنمون رو پوشوندیم از خودمون. بنابراین توجه به گل نمی کنیم و باید به گل توجه کنیم که همون بدنمونه و زندگی رو درش پیدا بکنیم. بعد میگه تاجرش داند ولی کن گاو نی، اهل دل دانند و هر گل کاو نی. میگه که فرمان اهبطو یا فرود بیاین از این بهشت، جان را در بدن انداخت و تا این دور درخشان در گل مدفون شد. و میگه تاجر میدونه که زیر این گل، برای اینکه خودش گذاشته، خدا میدونه، اهل دل میدونن که توی این بدن زندگی داره میتپه، گوهر در این میگه اهل دل دانند و هر گل کاونی. پس میگه تاجر میدونه زیر این گل گوهره و اهل دلم میدونه، ولی هر گلکاو، یعنی گلکاونده، کسی که فقط به مادیات توجه داره و در خواب فکر و خواب ماده گرفتاره و گل میکاوه، همیشه از توی گل میخواد گل پیدا بکنه، اون نمیدونه که زیر این گل گوهره. هر گلی که در دل او گوهریست، گوهرش غماز تین دیگریست. هر گلی که میدونه درش گوهر وجود داره، پس کسیست که به گوهر وجودش آگاهه، به حضور رسیده، این زندگی رو زندگی میکنه. هر انسانی که میدونه در دل خودش گوهره، میتونه گوهر انسانهای دیگر هم نمایان بکنه. گوهرش غماز تین دیگریست. تین یعنی گل، غماز یعنی نمایاننده یا نشوندهنده. هر کسی که به حضور برسه میتونه زیبایی ها و حضور رو از دیگران هم بیرون بکشه و به اونها نشون بده، نه زشتی ها رو به اونها نشون بده. هر گلی که در دل او گوهری است، گوهرش غماز تین دیگری است، یعنی نمایان میکنه تین ها و گل های دیگر را، اون چیزی که در درون دارند. وان گلی که از رش حق نوری نیافت، صحبت گل های پردور برنتافت. و هر گلی که، هر انسانی که از پاشش نور حق هیچ نصیبی نمیبره، یعنی به درونش آگاه نیست، به زنده بودن زندگی این لحظه که در درون اونه، به اون بدن درونی و از طریق اون زنده بودن هستی رو حس نمیکنه، هوشیار به اون نور نیست، در این صورت نمیتونه همنشینی صحبت، یعنی همنشینی گلهای پردر رو، یعنی کسایی که آگاه هستند و در درونشون، در درون خودشون این گوهر رو میبینند و در درون دیگران همین گوهر رو میبینند، همنشینی اونها رو تحمل بکنه. پس فقط انسانهای با حضور و آگاه هستند که اهل دل رو میشناسند. انسانهایی که در خواب ماده و فکر گیر کردند و من دارند، همیشه به سوی منهای بزرگ و گلهای بینور بزرگ کشیده میشن. امروز متاسفانه برنامه ما مقدار مخشوش شد و نتونستیم تلفن ها رو بگیریم و الان به آخر برنامه رسیدیم. با تشکر از شما و امیل عزیز از در اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامطلوب این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.